درود بر شما دوستان عزیز، یاران گرامی، همیاران و همکاران فراسوی گذار به دموکراسی و داد. امروز روز شنبه، در واقع 9 می 2020، برابر با 20 اردیبهشت 1399 است. گفتگو میکنیم با یکی از مبارزین قدیمی و کسی که در زمینه کنش‌های اجتماعی حضور پرثمر و فعالی داره و داشته، از دوستان بسیار خوبه بنده و همه زحمتکشان و مردم ایران. سیامک ستوده عزیز با ما هستند و این خبر رو بدم که از این به بعد در همین ساعت، یعنی یک ساعت زودتر
400 میلیارد تومان و در ولایت 250،
در حقیقت در عرض کنم که ساعت 10 به وقت ایران، 10 تا 12 به وقت ایران، آقای ستوده برنامه خواهند داشت. برنامه امروز رو من در گفتگو با ایشون راجع به برنامه ها صورت خواهیم داد و پیش میره. آقای ستوده عزیز، درود بر شما.
متشکر هستم، خیلی ممنون. من هم درود میفرستم به شما و همه بینندگان.
آقای ستوده، همینطور که میدونید این برنامه به هر حال بلافاصله بعد از کارهای فنی در اختیار گذاشتیم و از شبکه گذار در واقع پخش میشه، از طریق وبسایت، تلگرام گذار، یوتیوب گذار و عرض کنم که اینستاگرام گذار و توییتر، از تمام شبکه‌ها. و به هر حال برنامه در حال حاضر ضبط میشه و به زودی این قسمت از برنامه شما هم به صورت زنده از طریق اینستاگرام و فیسبوک پخش خواهیم کرد، همزمان با اجرا. به هر حال خوشحالم که ما با هم دو دوست قدیمی و با هم در کنار هم قرار گرفتیم. سیامک عزیز.
بله، متشکرم. منم برام جالبه که این همه حوادث و اتفاقاتی که رخ داده، که ما مسیرهای مختلفی رو رفتیم و فاصله گرفتیم، جدا شدیم و حالا دوباره به هم رسیدیم اینجا و داریم یک کار مشترکی رو انجام میدیم.
بله، کار مشترکی که به طور کلی باز هم در راستای منافع مردم و در راستای اون آرمان‌های انسانی است که جهان بهتری رو برای بشریت بسازه، به خصوص در محدوده کشور عزیز خودمون که واقعا کشور استبداد زده، بلا زده. واقعا استبداد بدترین بلا و بدترین بیماری است که تن جامعه ایران رو انقدر رنجور کرده که باعث خروج میلیون ها نفر از کشور، جنگ های بی حاصل از جمله جنگ ایران عراق، دخالت های بی جای یک حاکمیت استبدادی که هیچ گونه منافعی برای هیچ کس نداشته جز صاحبان زر و زور می شود گفت.
بله.
جنگ 8 ساله ایران عراق.
بله، امروز دنیای فجیعیه و ما طی این 40-50 سالی که فعالیت انقلابی می کنیم واقعا هیچ لحظه به فجیعی این روزها نبوده که اینطور مردم پامال هوس و زور و فروری سرمایه میشن و یک مش سرمایه‌دار کنترل اصلی تمام جمعیت بشری گرفتن و طبیعت و انسانیت رو دارن به دره نابودی میبرن و اگر ما بشریت نیسته جلوشون از این سیاره در تاریخ عالم هستی یادی میشه که یک موجوداتی هم به وجود اومدن روی این کره زمین، یه لحظه فقط زندگی کردن و بعد زدن تو سر کله هم دیگه و خودشون و سیاره همه چی رو داغون کرد. ولی اینی که آقای بدی میگید استبداد، مارکس یک نقطه جالبی داره، میگه که از همون زمان که کارگر وارد کارخونه میشه دیکتاتوری از اونجا شروع میشه، چون کارگر نیروی کارشو فروخته برای 8 ساعت یا 10 ساعت، 10 ساعت در اختیار کارفرما، هر کاری که دستوری که میده باید اطاعت کنه و پایه دیکتاتوری جامعه سرمایه‌داری در تولید در کارخونه است و بنابراین این استبداد رو فقط با دگرگون کردن تولید و دگرگون کردن نقش کارفرما و کارگر میشه از بین برد. یعنی استبداد اگه دقت بکنید یه پایه داره که پایش توده مردمان که استبداد بر اونا اعمال میشه و یک مثل مخروطیه که یه نوک داره که اون نوک پادشاه استبداد مستبد نشسته و به این تودهی که زیر همه هستن فشار میاره و زورگویی میکنه. و حالا در دنیای وارونه سرمایه‌داری که هر چیز وارونه است، ما اگر این جهان وارونه رو بچرخونیم و رو پاهاش بایستانیمش، یعنی اون مخروط رو بچرخونیم، اون وقت اونایی که تنش هستن یعنی توده مردم میان بالا و کنترل زوربندان رو میگیرن و همه چیز رو دستشون میاد.
بله. خب آقای ستوده، شما به دوستان مسئله اشاره کردید و این مسئله کلیدی است. تفاوتی که با دیدگاه به اصطلاح چپ نسبت به این قضیه وجود داره که تضاد اصلی رو تضاد کار و سرمایه میدونه، نظر شما به طور مشخص اینه که در حال حاضر در جامعه ایران آیا واقعاً تضاد کار و سرمایه است که این چنین فجایع رو به بار میاره، این چنین ویرانی ها رو برای کشور و این جنایت ها رو انجام میده؟ آیا این به این خاطره که بین کار و سرمایه تضاد وجود داره؟ نظرتون رو در 1-2 دقیقه بگید.
خب بله، مسلمه در جهان امروز تولید توسط کارگران انجام میگیره دیگه. ما مثلا 300 سال پیش نیستیم که قسمت اعظم جمعیت دهقانا باشن و فئودالی که بالا سرشونه. سرمایه جهانی تمام قدرت رو در اقتصاد جهانی در دست داره، کورپوریشن ها، سرمایه داران.
جواب رو دادید. خب من با شما تو این زمینه در رابطه با ایران، چون شما به جهان اشاره کردید، به طور مشخص در رابطه با ایران بگذارید نظر من با شما زاویه داره در این زمینه. به نظر من تضاد اصلی در جامعه ایران تضاد کار و سرمایه نیست. ممکنه بخشی از طبقه سرمایه دار در این حاکمیت رانتخار نقش داشته باشه، شکی هم درش نیست. این نافی این مسئله نیست که در حال حاضر تضاد اصلی بین یک حکومت، یعنی یک ساختار رانتخاری است که تمام امور زندگی مردم رو زیر سیطره استبداد گذاشته. یعنی به عبارت دیگه وقتی که تولید به نظر من تولید سرمایه‌دارانه نیست، ولی حالا بگذاریم، فرض کنیم در ایران شما به نظر شما سرمایه است که در واقع باعث استثمار میشه. من این رو به هر حال میگذارم برای اینکه خب حتی دیگاه این باشه. اما در حال حاضر آنچه که در مقابل مردم قرار گرفته آیا طبقه سرمایه داره یا اینکه یک حکومت راندخار که با تمام مردم از جمله بخشی از سرمایه دارا تضاد داره، مگر یعنی حتی سرمایه داره غیر دولتی غیر حکومتی، یعنی به عبارت دیگه اگر شما سرمایه دار باشی در ایران ولی وابسته به حکومت نباشی، کوچکترین اقدامی نمیتونی، حتی میتونی اعدام بشی. هیچ کوچکترین، بنابراین ما از یک، اگر هم حتی بخوایم از سرمایه دار صحبت کنیم که اونم جای حرف داره، چون گفتم راجع به ایران داریم صحبت میکنیم، ما داریم از یک نظام حکومتی بسیار پوسیده فاسد که و راندخار، یعنی تولید اصلی به فروش نفته و تمام به این دور این مسئله میچرخه، نه تولید داخلی. به عبارت دیگه بیکاری و تورم و فقر وحشتناک دماری از روزگار مردم در آورده که آدمای تحصیل کرده در کردستان مجبور میشن مانند 500 سال پیش با حمل بار، یعنی کار چارپا رو انجام دادن، این کار انجام بدن. خب آیا یعنی در واقع چه چیزیست واقعا؟ مثلا فرض کنید، خب میشود گفت که اگر تولید سرمایه داری بود مجبور بودید شما با فوق لیسانس بار کنید و از این کوهستان ها عبور کنید و همه خطر رو برای مشتینان، و یا زمان شاه از کردستان پاشید بروید در دنبال کار بگردید. الان مسئله بهداشت، مسئله اشتغال، همه اینها ناشی از تسلط استبدادی است که امکان رشد حتی سرمایه داری از بین برده. بگذاریم که امکان نداره در شرایط استبداد در حال حاضر حتی سرمایه داری هم رشد کنه آنچنان که در اروپا بوده. نظر شما چیه؟
ببینید، در استبداد خیلی وقتا سرمایه داری خیلی سریعتر رشد میکنه. برای اینکه رشد رشد سرمایه مرهون انباشت سرمایه است. یعنی رشد سرمایه یعنی اینکه تولید افزایش پیدا میکنه و سرمایه انباشت میشه و سود دائم با حرکات نجومی میره بالا. شما در زمان شاه، در اواخر دوره شاه، یه رونق اقتصادی خیلی برجسته یا در ایران میدیدی و این دقیقا بخش عمدهش به خاطر استبداد شاه بود.
شما دنبال حرفتون یادتون نره، آیا این رونق ناشی از افزایش درآمد نفت نبود؟ یعنی باز هم اقتصاد راندخار و وابسته بر جامعه حکفرما نبود؟ بفرمایید.
ببینید، درآمد نفت سرمایه‌ای بود که دوباره در اقتصاد توزیع میشد و وارد شاخه‌های مختلف اقتصادی میشد این پول. حالا حتی اگه به شکل رشوه هم توسط دربار به کسانی داده میشد، اینا که این پول رو نمی‌رفتن توی متکای پستوشون قایم کنن، اینو به حرکت مینداختن، یا خریدی میکردن مستمر، یا کارخونه‌ای میزدن یا چیزی. ولی در مجموع وقتی اقتصاد ایران رو من در اون دوره در اواخر شاه بررسی میکنیم، میبینیم یک رشد رونق اقتصادی نسبت به قبل سریع رو شاهدیم که کارگران تو این اقتصاد هم از لحاظ شغلی و همین رشد رونق بود که بنابر تئوری مارکسیستی که رونقی به بحران منتهی میشه، در اواخر این دوره دیدیم در اثر آنارشی تولید، این آنارشی اقتصاد رو به هم ریخت و یک بحرانی رو به وجود آورد که انقلاب نتیجه شد. برای من خواهم بگم که ما وقتی به واقعیات نگاه میکنیم، نمونه های مثل ایران در اواخر دوره شاه رو میبینیم که استبداد یکی از عوامل رونق اقتصادی بود. چرا؟ برای اینکه استبداد نمیذاره کارگر موزش بره بالا، نمیذاره تشکل داشته باشه و بنابراین نیروی کار ارزان خیلی راحت در خدمت سرمایه داره و سرمایه سود خیلی بالا میبره. ما در شیلی پینوشه هم این رو میبینیم، در دوره استبداد پینوشه اقتصاد شیلی اقتصاد سرمایه داری رشد سریعی میکنه، برای اینکه در این نمونه ها استبداد استثمار طبقه کارگر رو به شدیدترین شکلی حفظ میکنه و نمیذاره که این کارگر مزدش بره بالا و هزینه سرمایه رو کم میکنه و در نتیجه نرخ سود رو به شدت میبره بالا برای سرمایه.
خب اگر بخوام این روند رو بگیم، ببینید تسلط حکومت یا دولت بر کل تولید یه بحثه، تسلط یک طبقه بر کل تولید و همونطور که به زعم شما اقتصاد سرمایه، میخوام بگم که شما هیچ تفاوتی قائل نیستید. بستر به اصطلاح رشد تولید در کشورهایی که به اصطلاح عوامل بیگانه وجود نداشتن، مثلا اون رشدی که در انگلستان کرد یا در آلمان کرد و یا در کشورهای اروپایی و بعضا در بعضی از کشورهای آسیایی که در شرایط نبود عامل خارجی رشد درونی داشت، آیا اینو شما با رشدی که یک حکومت توتالیتر بر سر کاره یک جور میبینید؟
بله، ببینید تفاوت سرمایه‌داری مثلا ایران با سرمایه‌داری آمریکا، تفاوتش در اینه که سرمایه‌داری ایران یه سرمایه‌داری آمریکا یه سرمایه‌داری دموکراتیکه. منظور چیه دموکراتیک سرمایه‌داری؟ منظوری که طبقه حاکم عناصر و اجزاش از حقوق برابری برخوردارن. یعنی آقای ترامپ نمیتونه فردا یه سرمایه‌دار دیگه رو بگیره زندانی کنه به خود. درست؟ دیکتاتوری بورژوازی اعمال میشه بر کل طبقه کارگر و جامعه، ولی بورژوازی تو خودش دموکراتیکه، یعنی قدرت بین خود اینا تقسیم شده و اینا نتیجه انقلاباتیه که در گذشته رخ داده. وقتی ما به ایران و کشورهای مشابهش میرسیم میبینیم این قدرت در دست بورژوازی دموکراتیک نیست، بلکه همه قدرت در دست یه فرد مثل شاه یا ولایت فقیه. خب این قدرت مطلق فردی بقایای نظام ما قبل سرمایه‌داریه که هنوز روی دوش اقتصاد ایران سنگینی میکنه و به همین دلیله که ما در قدم اول باید یه انقلاب دموکراتیک داشته باشیم که این قدرت مطلق شخصی رو به پایین بکشیم. منتها این قدرت، این انقلاب دموکراتیک باید انقلابی باشه، یعنی این گذار به یک شرایط انقلابی دموکراتیک باشه که طبقه کارگر نیاز داره برای انقلاب سوزه. اینجوری بگم، در چه در آمریکا چه در ایران تضاد کار و سرمایه است، منتها در کشوری مثل آمریکا یه آزادی های دموکراتیکی هرچند سوری برای مردم وجود داره، برای طبقه کارگر که طبقه کارگر میتونه تحت این آزادی ها خودش متشکل کنه و به انقلاب سوسیالیستی دست بزنه. چیزی مانع این کار نیست، شرایط موجود، ولی در جامعه ایران این آزادی وجود نداره، این امکان وجود نداره که طبقه کارگر در سطح وسیع خودش رو متشکل کنه. چرا؟ به خاطر دیکتاتوری مطلق فردی، سانسور، شکنجه، همه ناشی از اون میشن. پس باید اول این دیکتاتوری رو بزنی کنار.
بسیار درستی گفتید آقای ستوده، بسیار بسیار درسته این دکتر. همونطور که گفتم ما حالا مثالای میزنیم، ولی واقعیت اینه که در شرایط حاضر این تمامی جامعه است که از یک حاکمیت استبدادی عقب مونده، حالا اگر هم حتی سکولار هم بود فرقی نمی کرد، ولی یه استبدادی عقب مونده که به مراتب از یک استبداد سکولار عقب افتاده تره، چون استبداد جوهر اصلی نظام حکومتیه
در هر حال.
بله،
نظام سیاسی حکومتی.
نظام به هر حال ساختار سیاسیش دیگه تردیدی نیست، تردیدی نیست. میخوام اینو بگم که در واقع تضاد اصلی حداقل در این مرحله در رابطه با ایران، حالا بازم بیشتر صحبت کنیم، با کل مردم، با سیستم. آیا شما با من همراه هستید در این رابطه؟ در این مرحله عرض میکنم.
دوباره بگید دوتا.
آیا تضاد اصلی در حال حاضر، یعنی در حال حاضر از لحاظ تاریخی قرار گرفتیم، آیا تضاد کل مردم، نه فقط زحمت کشان، نه فقط زحمت کشان که تا حالا با یک نظام عقب مانده است، یعنی با استبداد حاکمه؟
ببینید من اینجوری میبینم، من اینجوری میبینم که یعنی از موضع طبقه کارگر، طبقه کارگر هدف نهاییش از بین بردن سرمایه‌داریه، درست که این البته با آزادی خودش تمام بشریت رو آزاد می‌کنه و به همین دلیل همه چی مدیون و مرهون به این مبارزه است. یعنی این مبارزه تا پیروزی نرسه وضعیت هیچ کس بهتر نمیشه. حالا برای اینکه به این هدف برسه باید شرایط عینی و ذهنی جامعه فراهم باشه برای انقلاب سوسیالیستی. تا زمانی که دیکتاتوری مطلق فردی وجود داره، نه شرایط ذهنی و نه شرایط عینی برای انقلاب سوسیالیستی به وجود نمیاد. برای اینکه شرایط عینی یعنی اینی که طبقه کارگر در برابر خودش کل سرمایه‌داری رو ببینه، دیگه فکر نکنه که یه نوع سرمایه‌داری مثل اسلامی مثلا بده و یه نوع سرمایه‌داری دیگه مثل سلطنتی ممکنه وضعش رو بهتر بکنه. خب این شرایط تا دیکتاتوری مطلق وجود داره به وجود نمیاد و آزادی های لازم هم وقتی نباشه طبقه کارگر چگونه میتونه از ذهنی آماده انقلاب سوسیالیستی باشه؟ اصلا اطلاع نداره، آگاهی نداره. بنابراین من و شمایی که معتقدیم هدف نهایی اینه که ما به نابودی سرمایه‌داری برسیم و اونو از صحنه زندگی بشری خارجش کنیم، این فرم تولید و مناسبات رو در مسیر راه ببینیم. برای اینکه پیش شرط‌های انقلاب رو به وجود بیاریم باید این دیکتاتوری رو کنار بزنیم و میزنیم. به این ترتیب بین طبقات مختلف جامعه، یعنی طبقات خرد بورژوازی و طبقه کارگر، یک نفع مشترکی به وجود میاد برای برانداختن رژیم جمهوری اسلامی و بعد حرکت به طرف سوسیالیسم. بنابراین به این معنا آره، ما با یک انقلاب همگانی مواجهیم، یک انقلاب دموکراتیک، یک انقلابی که فقط منافع طبقه کارگر رو در بند به نظر نداره، بلکه منافع مشترک طبقه کارگر با طبقات دیگه، یعنی بورژواز، یعنی دموکراسی انقلابی رو در بر داره. ما باید این دموکراسی انقلابی رو به وجود بیاریم، حتی برای 6 ماه، حتی برای 1 سال و 2 سال، و قبل از اینکه دشمن دوباره خودشو سازماندهی بکنه ما باید با انقلاب سوسیالیستی ریشه کنش بکنیم. شما در 57 یادتون هست که همه ما یادمون هست که 1-2 سالی شرایط آزادی وجود داشت برای اینکه طبقه کارگر بتونه خودشو وسیعاً متشکل کنه و قبل از اینکه خمینی از طریق بنی سعد فرمان حمله به کردستان رو بده و اون ترکتازیاشو بکنه برش بندازه. ولی این کار رو ما نتونستیم بکنیم به دلیل اینکه از نظر ذهنی آمادگی نداشتیم، برای اینکه نیروی چپ واقعی وجود نداشت، اکثرا نیروهای پوپولیست بودن که بخش عمده‌شون هم از رژیم خمینی حمایت کردن، مثل حزب توده و غیره، و اینها اصلا نمیتونستن عامل چه این تحولی باشن. بنابراین من به انقلاب پرمنانت عقیده دارم. انقلاب پرمنانت هم به این معناست که طبقه کارگر برای سرنگونی بورژوازی برای سرنگونی طبقه بورژوازی و کلن حذف مناسبات سرمایه‌داری احتیاج به آنچنان شرایط دموکراتیکی داره که از یک طرف مبارزه طبقاتی کاملا بس پیدا بکنه و از طرف دیگه طبقه کارگر بتونه خودش به عنوان یه طبقه متشکل کنه و قدرت رو به دست بگیره و سرمایه داره از بین ببره، چون فقط طبقه کارگر نفعش در از بین بردن سرمایه داره.
من میخواستم
دیگه
بفهمید.
بله، اصلی و فرعی و اینا شد دیگه، من کاری ندارم. به نظر من مسئله خیلی ساده. و ببینید یه نکته دیگه، استبدادی که در این نوع کشورها مثل ایران به وجود آمده، این استبداد باز مرهون منافع سرمایه‌داریه. یعنی سرمایه‌داری ایران بر اساس کار ارزان شکل گرفته و سرمایه‌داری چین هم بر اساس کار ارزان شکل گرفته و به همین دلیل یک حزب مستبد بورژوایی اونجا داره حکومت کنه. اگر این حزب قدرت استبدادشو بزنی کنار، یعنی فردا در چین کارگر رو شروع به اعتصاب بکنن، موضوع بخوام ببرم بالا، چین دچار بحران وحشتناکی میشه. بذارید اینو برای شما بگم. در چین در 5-6 سال قبل که که یک بحران موقتی مالی به وجود اومد، تحقیقاتی در چین نشون داد که چین حدود رشد اقتصادی 11% داشت و در این تحقیق گفته شد که اگر رشد اقتصادی چین کمتر از 9% باشه، چین با شورش های عظیم کارگری مواجه میشه. برای اینکه اقتصاد چین بر اساس نیروی کار ارزان شکل گرفته. مثلا چین امروز با هجوم عظیم سرمایه های غربی به چین در 20 سال گذشته و شخم زدن اقتصاد چین شکل گرفته. قسمت اعظم صاحبان صنایع چین کمپانی های آمریکایی و غربی هست. خب این اقتصاد وقتی با کارگر ارزان شکل گرفته، نمیتونه اجازه بده که کارگر آزاد باشه و موزش رو ببره بالا و خودش رو متشکل کنه، چون بلافاصله قدرت رقابتی چین از دست میره. چین کارخونه جهانه و به هیچ وجه امکان نداره بتونه با مزد بالاتر این وضعیت رو حفظ بکنه و بنابراین یک قدرت مستبدانه بر بالا سرش. حالا به جای ولایت فقیه حزب قلابی به اصطلاح کمونیستی. ایران هم همین حالت رو داره. تمامی کشورهایی که در دوران استعمار تحت سلطه سرمایه های اروپایی قرار گرفتن، تمام اینها اقتصادشون بر پای کار ارزانه و این کار ارزان معنی دیگرش اینه که سرمایه‌داران برای اینکه بتوانند سرمایه‌های خارجی رو جلب بکنن، امتیازاتی برای اونها قائل می‌شدن که یکیش کار ارزان بود و برای اینکه این امتیاز حفظ بشه، این کار ارزان رو به زور سرنیزه حفظش کردن. حالا شما فردا اگر نظام جمهوری اسلامی ساقط بشه، فکر میکنید وضع اقتصاد ایران بهتر میشه؟ نه، من فکر میکنم کاملا بدتر میشه. در اینکه کارگران میان به میدون برای حق و حقوقشون، زنان میان و تولید دچار مشکل میشه و قیمت ها میره بالا، هزینه تولید بالا میره در اثر افزایش مزد و بعد بحران اقتصادی تشدید میشه و این تشدید بحران اقتصادی شرایط رو برای انقلاب سوسیالیستی آماده میکنه.
خب سپاسگزارم از شما، البته فرصت زیادی نداریم، فقط یکی دو نکته رو در رابطه با صحبت هایی که کردید. یه تفاوتی که بین مثلا اقتصاد چین و اقتصاد کشورهای تحت سلطه این وجود داره و خودشو کجا نشون میده، در واقع جای تضاد رو تغییر میده. کشورهای تحت سلطه فقط بر از جمله ایران فقط بر اساس کار ارزان نبوده که اقتصادشون بوده، بر اساس میشود گفت غارت منابع طبیعی اونها بوده. حالا این مورد هم در مورد هندوستان صادقه که در مورد هندوستان و به ویژه در مورد ایران صادقه، یعنی این که بازار در واقع شکل کار برای بازار به اصطلاح بزرگی که وجود داشته برای صاحبان کشورهای سرمایه‌داری، این هر مسئله استعمار همونجا آغاز شده که این کشورها تحت سلطه قرار گرفتن و نه فقط کار ارزان، یعنی مشکل کار ارزان نبود در ایران. سال تمام دوران پهلوی اگر اینجا و آنجا یک مقداری تولید داخلی افزایش پیدا کرده، بیشتر اقتصاد بر دوش فروش منابع زیرزمینی یعنی فروش نفت بوده که اینها به غلط میگویند تولید نفت. تولید تعریف داره، فروش منابع طبیعی جز تولید به حساب نمیاد. مثلا فرض کنید همواره همین حکومت هم حکومت گذشته از تولید نفت و تولید و فروش نفت صحبت میکنن.
آقای ودی میشه من یه سال شما میگید که میگید درآمد نفت وقتی افزایش پیدا میکنه این تأثیری روی به معنی افزایش تولید نیست، به معنی افزایش فروشه، درست؟ من سوال اینه که خیلی خوب شما برای اینکه بیشتر بفروشید باید بیشتر منابع رو داشته باشید تولید کنید، یه منابع خودش که از زمینه میان بالا کارگر این رو میده.
خب عرض میکنم استخراج اسمش تولید نیست آقای ستوده.
چرا نیست؟
شما میدونم به هیچ وجه. ببینید مثل این میمونه که شما طلا رو از معدن در بیارید و بفروشید، چون تولید
در میاریم کار صرفش میشه.
بله، ولی مقدار کاری که برای انجام میگیره برای استخراج، مقدار کار متکاسف در اونجا، اتفاقا همین جاست که این بحث رو ایجاد میکنه. فروش مواد اولیه تولید به حساب نمیاد. شما اگر موافق نیستید خب میتونیم همین با این مسئله جلو بریم که شما فروش نفت و فروش منابع معدنی رو و ایجاد بازار برای تولیدات کشورهای دیگه، یعنی فرض کنید شما سنگ آهن که میفروشید خیلی متفاوته که اتومبیل بفروشید، که در حالی که آهن این کاملا مشخصه که یکی از دلایل استعمار و حالا به زعم اون به اصطلاح آن فرزانه بزرگ که امپریالیزم در واقع دخالت این کشورها فروش محصولات بازارها و در واقع خریدن منابع طبیعی اینا دوباره تولید کردن و به فروش رسوندن. شما میدونید که یه بشکه نفتی که بیرون میاد مقدار کار متکاسف در اون، حالا حتی اگر به توسط خود اونا هم صورت بگیره، توسط نیروهای دیگه صورت کمپانیای فرامیلیتی صورت نگیره، مقدار کار متکاسف در اون بسیار بسیار ناچیز نسبت به خود ارزش خود آن مواد اولیه‌ای که به فروش می‌رسه. ولی اجازه بدید که ما با همین تفاوت ها شما فقط مطلب رو جنبندی بفرمایید، چون میخواییم در این جلسات بعدی این رو ادامه بدیم. ولی بفرمایید
من یه نکته خیلی فوری در مورد این بحث آخر میکنم و بعد اون جنبندی رو اگه دوست داشتید انجام میدیم. درسته، من قبول دارم که به هر حال معادن به خاطر محدود بودنشون،
درود بر شما، بله به خاطر محدود بودن،
مثل رنت اجاره زمین،
بله
درست درست ارزششون، یعنی ارزشی که قیمتی که فروش میرن درست برآمده از نیروی کار به کار رفته درشون نیستن. بخشیش قیمت انحصاری و محدود بودن این منابع، ولی یه مقدارش هست به هر حال، یه مقدار ما کارگرانه نفت. بعد حالا این نفت رو که ما میفروشیم و درآمد زیادی دستمون میاد، مثلا دولت، خب این درآمد چکار میکنه؟ این درآمد زیر زمین که خاک نمیکنه، این درآمد دزدی میکنه، مثلا همش رو فرض بگیرید دزدی میکنه. خب وقتی دزدی میکنن این پول رو خرج میکنن دیگه، این خرج هم بخشی سرمایه گذاریه.
بسیار بحث خوبی کردید. بله، چون شد قسمت آها اتفاقا تو تولید مصرف
اقتصاد.
نه 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 ببخشید، اجازه بدید. چون شما اینو گفتید، شما گفتید نه 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 اتفاقا اینجور نمیشه. اگر اگر این کشور بله بله صرف خرید اسلحه میشه و شما میدونید که کشورهای وابسته قسمت اعظم منابعی رو که از فروش صرف حفظ خودشون، دخالت در کشورهای دیگه، انبار کردن چیزایی که از نه تنها تولیدی نیستن، شما هواپیماهای غولپیکر و نمیدونم تانک ها و بمب ها و تمام هزینه ای که صرف موارد نظامی میشه، اینا کار تولیدی ایجاد نمیکنه. اتفاقا بحث بسیار خوبی رو مطرح میکنید. اگر اینطور میشد که این توی چرخه تولید قرار می گرفت، بی تردید این تئوری درست بود که این پول به اصطلاح باعث افزایش تولید میشه. به همین دلیلم، یعنی در واقع توی چرخه تولید قرار نمی گیره، در واقع در این رابطه قرار می گیره خرید چیزا. و نمونه نظام گذشته دقیقا اینه، پیشرفته ترین سلاح‌ها، پایگاه‌های مهم، و شما می دونید که چه هزینه هنگفتی رو این نیروهای نظامی، چیزایی که کوچکترین فایده تولیدی ندارن، دستگاه‌های امنیتی، دستگاه‌های انتظامی، دستگاه‌های کنترل، خرج اینا میشه، نه خرج تولید و افزایش اشتغال و اینا.
خب ببینید، خرج اینا میشه همین ماموران امنیتی و غیره، این پولی که میگیرن میبرن توی بازار تقاضای مواد غذایی و غیره میکنن و باز این تولید رو بالا میبره.
تولید رو بالا میبره ولی صادرات واردات افزایش میده. اتفاقا اقتصاد بیمار رانتخار یعنی این، اقتصاد بیمار رانتخار یعنی این که من میگم اقتصاد بیمار رانتخار سرمایه دار دولتیه. اگر بخوام با شما هماهنگی کنم و سرمایه رو عامل اصلی بدونم، سرمایه دار دولتی، مرکز من دولت رو به کار نمیبرم، سرمایه‌داری حکومتی که همون راندخار گفته میشه، بر اساس تسلطش به این خاطره که تمام شئون جامعه رو برای حفظ خودش به کار میگیره. و به نظر من اتفاقا اون قسمتی رو که با هم هماهنگی داریم، یکی از دلایل مبارزه کارساز برای برکناری استبداد همینه که شرایط رو برای تولید اقلن به افزایش بده، شکی درش نیست. یعنی اون جلوی تولید هم گرفته، جنگ بزرد خواهم، جنگ هشت ساله مصرف ایجاد کرد، ولی مصرف از کجا؟ واردات باید بشه، نه فقط حتی مواد غذایی. یعنی تمام پولی که دست دولت میره میرسید، حکومت میرسید، بیشتر صرف وابستگی کشور میشد، که اون زمان که با هم صحبت میکردیم میگفتیم نیمه مستعمره، یعنی در حکومت‌های استبدادی رو میگفتیم واقعا مستعمره، مثل استعمار به اصطلاح کلاسیک نیستن، ولی اینا از نظر وابستگی اقتصادی و وابستگی سیاسی طبیعتا نیمه مستعمره بودن. یعنی تو در واقع به همین دلیلم در شرایط نیمه فئودال باقی میموندن. شما جنبندی تو بفرمید، چون بحث مهمی است آقای ستوده. این بحث روزه، برای اینکه چشمانداز مبارزاتمون باید روشن باشه و همین مسائل که و گفتمان ها هست که برای دوستان عزیز و یارانی که ما را میبینند، که این گفتمان ها باید در این سطح جنبش ضربه داشته باشه. همراهان واقعی دموکراسی کسانی هستند که برای استقرار دموکراسی کوشش میکنند و نیروهایی که دنبال عدالت اجتماعی بودند مانند آقای سیامک ستوده و همچنان در دفاع و در حمایت کامل از زحمتکشان و طبقه کارگر می‌دارند. در نقطه‌ای که قرار می‌گیرند با کسانی که به دموکراسی واقعی، گفتم دموکراسی واقعی برای اینکه متفاوت از دموکراسی که در ایران میتواند صورت اصلا امکان حضور داشته باشد، امکان ابقا داشته باشد و با کودتا برقرار نشود، دموکراسی واقعی است. دموکراسی واقعی یعنی دموکراسی که در آن داد و دادگستری در واقع در جوهر اون باشد. حالا به تعبیری دموکراسی انقلابی، یعنی دموکراسی که تمام ساختار استبداد را زیر رو کند. اینجاست که عدالت جویان و دموکراسی خواهان واقعی عرض میکنم. باز هم تکرار میکنم، دموکراسی بورژوایی چیزی نیست که در ایران بتواند حتی استقرار پیدا کند، چون در حقیقت ما دوران 18 و 19 نیستیم، دوران اولیه سرمایه‌داری که دموکراسی در آن زمان در رابطه با تغییر از فئودالیسم کاملا انقلابی بود. در حال حاضر اگر دموکراسی واقعا خصلت تغییر بنیادی در ساختار سیاسی نداشته باشد، محتوم به شکست است و استبداد به ترتیب دیگه ادامه پیدا میکنه. آقای سیامک ستوده، اول میخواستم این مژده رو بدم به دوستان عزیز که شما در برنامه حضور خواهید داشت، برنامه‌ای که خاص خودتون باشه در واقع، و نقطه نظرها رو گهگاهی ما با هم صحبت خواهیم کرد، شکی درش نیست، برای اینکه گفتمان رو توسعه بدیم. ولی این مژده رو میخوام بدم به دوستان که آقای ستوده شنبه ها، همه شنبه ها در واقع از ساعت 10 تا 12 به وقت ایران در برنامه فراسو برنامه خواهند داشت و برنامه هایی که در واقع تنظیمش با عهده خود ایشون خواهد بود و ما آنچه که همراهی و همکاری داریم برای اینکه دموکراسی خواهان واقعی کسانی هستند که اندیشه های انسانی بزرگ رو برای جهانی بهتر دارند. آقای ستوده، من میکروفون رو در اختیار شما میذارم، جمع‌بندی بفرمایید و به پایان جلسه نزدیک شد نه در اختیار رسیدیم. آقای ستوده.
بله، البته ما جمع‌بندی نمیتونیم بکنیم برای اینکه
از این جلسه عرض میکنم، فقط از این جلسه.
بله، از این جلسه جمع‌بندی به این صورت میتونه باشه که اولا من خیلی تشکر میکنم از شما که این اتاقو در اختیار من گذاشتید و دوستانم و همفکران و همراهانم، و این ارزش لطف شما بیشتر از اینجا خودش رو نشون میده که در حالی که اختلافات نظری ما داریم، شما اینجور همکاری رو دارید میکنید و این خیلی قابل تشکر و امیدوارم که به همین شکل ادامه پیدا بکنه. برای اینکه ما در یه مناسبات دوستانه و صادقانه خب میتونیم نظراتمون رو مطرح کنیم، بحث کنیم، گفتگو کنیم و بسیاری از این اختلافات رو از بین ببریم.
درود بر شما. بله،
که این اختلافات بر مبنای سری تفاوت آگاهی ها و تجربیات. دوم اینکه خب بحث امروز ما یه سری مفاهیم رو به نظر من اگر در بحث‌های خودمون می‌خوایم خوب پیش بریم، عجله نباید بکنیم. باید یه سری مفاهیم رو اول با هم صحبت کنیم، ببینیم چه اختلافاتی داریم، در مورد اونها به توافق برسیم. چون مفاهیم یه تعریف علمی دارن.
درود بر شما. بله،
من چی فکر می‌کنم، شما چی فکر می‌کنید؟ درود. مثلا وقتی ما میگیم مفهوم آزادی و این دیگه مفهوم تعریف شده است. یا وقتی میگیم مفهوم طبقه یا مفهوم سوسیالیست، اینا روشن شده است. اگه ما تفاوت دیدی داریم، عمدتا به خاطر اینه که تو همین تعریفش با هم اختلاف داریم. مفاهیم رو ابتدایی مقدار بررسی کنیم، بعد بریم سراغ ساختمانی که این مفاهیم اجزای تشکیل دهندش است. اونجوری بهتر میتونیم.
قطعا در نشست های آینده در این زمینه صحبت خواهیم کرد. من باز هم از شما تشکر میکنم و خوش آمد میگم. به هر حال این راه مشترک، این آمال و آرزوی مشترک برای بشریت بعد از چند سال در اولین آشنایی ها، بعد از میتونم بگم عرض کنم که اگر بگیم سال بعد 40 تا الان، بعد از 59 سال دقیقا از اولین آشنایی های ما، و باز دوباره ما رو به هم روبروی هم قرار داد، کنار هم بهتره بگم قرار داد کنار هم قرار داد، روبرو، و واقعا این نشانه خوبی است که جهان بهتری در انتظار ماست با کوشش کنشگران، زنان و مردان دلاوری که در برون و درون کشور همچنان مشعل مبارزه برای جهان بهتر رو به پیش میبرند و جهان رو به نقطه بهتری، محل بهتری برای زندگی بشریت قرار میدن. آقای سیامک ستوده، از شما سپاسگزارم و امیدوارم قطعا در برنامه‌های بعدی باز هم کنار هم خواهیم بود و شما برنامه مستقل خودتون رو در فراسو هم خواهید داشت و عزیزانی که در واقع با آقای ستوده کاملا سالهای سال هست، همراه هستند و همراه دموکراسی هستند، همراه داد هستند و از هر زاویه‌ای که به موضوع نگاه کنید. از شما سپاسگزارم آقای ستوده عزیز.
متشکرم. منم همین
عرض کنم که دوستان عزیز اجازه بدید آقای ستوده میتونید شما تصویرتون رو بر. دوستان عزیز، صحبت میکردیم با آقای ستوده عزیز و در هر حال همونطور که اعلام کردم و در برنامه هایشون هم اعلام خواهد شد، روزهای شنبه ساعت 10 تا 12 به وقت ایران ما صحبت خواهیم کرد. البته برنامه ها، این قسمت از برنامه فراسو اختصاص داره با گفتگو با سیامک ستوده. سپاسگزارم از شما آقای ستوده عزیزم مجددن و سپاس از همه دوستانی که ما رو دیدید این و به برنامه های بعدی فراسو از استبداد به دموکراسی و داد همراه با مردم ایران توجه بفرمایید. بدرود با همه شما.